أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث در جلسه گذشته در خصوص بررسی سومین اشکال از اشکالاتی که در مقام استناد به حدیث لا ضرر برای اثبات قاعده لا ضرر مطرح شده بود، منتهی شد به این مطلب که عرض کردیم اشکالی فی الجمله مربوط به حدیث شفعه مطرح ممکن است بشود، مبنی بر ناهمخوانی ذیل این حدیث با صدر این حدیث و به تعبیری ناهمخوانی اون چه به عنوان دلیل آورده شده است با اون چه مورد استدلال قرار گرفته است. یعنی کسی بگوید حکم به ثبوت شفعه بین شرکا چه ربطی به لا ضرر و لا ضرار دارد و اساساً این لا ضرر و لا ضرار نمیتواند به عنوان دلیل برای حکم به ثبوت شفعه مطرح شود. در خصوص این موضوع عرض کردیم ما لازم است سه نکته رو روشن کنیم. نکته اول این بود که روشن شود اگر بین لا ضرر و لا ضرار که در ذیل روایت آمده است که وقال لا ضرر و لا ضرار و بین قضا رسول الله به شفعت بین شرکا هیچ ارتباطی وجود نداشته باشد، باز هم می شود به این روایت برای اثبات قاعده لا ضرر استناد کرد یا نه، یا حتما باید مرتبط باشند تا بشود اون را سندی برای قاعده لا ضرر قرار داد. در جلسه قبل عرض کردیم که وجود ارتباط بین این دو فقره برای استدلال به فقره و قال لا ضرر و لا ضرار برای اثبات قاعده لا ضرر مورد نیاز نیست. نهایتا اگر بگیم این دو تا جمله به هم مرتبطن، استدلال به این حدیث از باب ذکر یک مصداق و تطبیق کلی بر اون مصداق انجام میگیرد. اگر بگیم نه اینها اصلا مرتبط به هم نیستن، دو تا روایتن، نهایتا ما به لازرر و لازرار استناد میکنیم، نه از باب تطبیق، از باب اینکه یک کبرای کلی رو باش مواجه هستیم و میشود از قسم اون روایات اولی که عرض کردیم در بعضی از روایات خود این جمله آمده، قضیتون فی واقعی و داستانی وجود نداره. موضع دوم این بود که آیا واقعا اگر ما باشیم و این حدیثی که در اینجا عقبة ابن خالد عن ابی عبدالله آورده است از ظاهر این روایت استفاده می کنیم ارتباط بین این دو جمله را، و این را که و قال لا ضرر ولا ضرار در حقیقت کبرای برای تطبیق بر حکم به ثبوت شفعه مطرح است، یا اگر ما باشیم ظاهر این حدیث استفاده میکنیم که اینها اصلا هیچ ربطی با هم نداره. ظاهر حدیث کدوم یکی از اینها رو دلالت داره؟ عرض کردیم باز اگر ما باشیم ظاهر حدیث ازش استفاده میشود که وقال لا ضرر ولا ضرار مرتبط به قضا رسول الله به شفعه است. وجه ظهور رو هم چیکار کردیم؟ عرض کردیم وجه ظهور چی بود آقا؟ یک عطف به اقرب بود، یک انصراف بود از پیامبر نشد و این موجب می شود انصرافش را به این که نه کلام کلام پیامبر باشه. خب بله، گفتیم در خصوص توضیح این مطلب دو تا امر باید بیان بشه، درسته؟ امر اول در خصوص این که فاعل قاله چیه؟ آیا قاله فاعلش پیامبر است یا نه فاعل قاله امام صادق علیه السلام است؟ که ما عرض کردیم علی الظاهر باید پیامبر باشد به دلیلی که عرض اما امر دوم در همین خصوص این است که بعد از این که ثابت شد ظاهر روایت میرساند که وقال لا ضرر ولا ضرار کلام پیامبر مکرم اسلام باشد، بحث می شود که بله آیا این جمعی که بین فقره و قال لا ضرر و لا ضرار و بین قضا رسول الله شده است جمعی است که پیامبر مکرم انجام داده است و در واقع خود رسول مکرم ابتدا قضا به شفعه بلا فاصله از باب تطبیق کلی بر جز فرموده است ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، جمع کننده بین این دو خود رسول مکرم اسلام است، یا این که این جمع از قبل امام صادق صورت گرفته است، یعنی پیامبر مکرم اسلام حکم به شفعه کرده است، از طرفی در جای دیگر و وقتی دیگر فرموده است لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، و این امام صادق است که بین این دو تا جمله جمع کرده و دومی را مرتبط به اولی می داند، به عنوان دلیل برای کلام اول پیامبر، اما از خود کلام پیامبر می آورد. و یا اینکه جمع بین این دو اساسا توسط خود راوی عقبت ابن خالد صورت گرفته است، به این معنا که عقبه میگوید امام صادق فرموده است قضا رسول الله بشفه، بعد خود عقبه یک روایتی را به نام لا ضرر و لا ضرار هم اضافه می کند و می آورد، طوری که آقای راوی می خواهد در نقلش دو تا روایت مستقل بیاورد. کدوم یک از اینها؟ درست شد؟ فرق بین ستا روشن شد؟ درسته دیگه؟ احسن تو.
آقای راوی قسمت آخری رو
خودش آورده؟ یعنی در واقع میخواد دو تا روایت نقل کنه؟ ها، حالا ببینید، نه این همین، ببینید وقاله ناقل کیه، جمع کننده ای بینا، این که قال کیه، ما میگیم آقا پیامبره، او در فاعل قال است، بل در فاعل قال لا محاله، یا پیامبر است و یا امام صادق، اون ما حرف درش نمی، اما این وقاله ای که وی که آورده و جمع کرد بین قاله دوم و قاله اول، جمع کننده بین اینها چیه؟ کیه؟ چی؟ نه نه نه، یا خود پیامبره؟ بله. خب حالا جمع بین اینها رو نه، خب یک احتمال داره که راوی در حقیقت قالک آورده، مخواسته در حقیقت کلام پیامبر رو که بینشون جمع شده به صورت قاله تبیینش کنه، ولی پیامبر قاله رو نیاورده دیگه ها، راوی در مقام بیان نقل این قاله رو اضافه میکنه، اما جمع کننده بین اینها خود رسول مکرم اسلام بوده، یعنی رسول مکرم اسلام در جای حکم کرد به ثبوت شفعه، در همونجا فرمود لا ضرر ولا ضرار، جمع کننده بین این دو تا فقره از سه حالت خارج نیست، یا جمع کننده بین این دو فقره خود رسول مکرم اسلام بوده است، یا نه جمع کننده بین این دو فقره امام صادق علیه السلام است، یا جمع کننده کیه؟ آقای راوی عقبه است. در مسئله سه وجه متصور است. وجه اول این است که این جمع از قبل خود رسول مکرم اسلام صورت گرفته باشد. دومین وجه این است که این جمع از قبل امام صادق صورت گرفته باشد. سومین حالت این است که این جمع از قبل راوی صورت گرفته باشد، در کلام امام صادق نبوده. فرق بین این وجوه در این است که طبق وجه اخیر که جمع کننده راوی باشد، لازم نیست بین دو جمله حتما ارتباط وجود داشته باشد، چون بر اساس این وجه آقای راوی در مقام نقل بین دو روایت مستقل جمع کرده. حالا روایت دوم میخواد همون روایت پیامبر باشد یا روایت دوم روایت امام صادق باشه، بین دو تا روایت در یک بیان چکار کرده؟ جمع کرده است. اما طبق دو وجه اول و دوم لا محاله باید بین جمله دوم لا ضرر و لا ضرار و جمله اول یک ارتباط وجود داشته باشد. چرا؟ چون اگر جمع بین این دو توسط خود پیامبر مکرم اسلام صورت گرفته باشد یا توسط امام صادق انجام گرفته باشد، لا محاله این روایت ظهور دارد در این که پیامبر یا امام در صدد بیان دو نکته و دو مطلب هستند. یکی این که شفعه برای شرکا ثابت است، دوم این که ثبوت این شفعه مستدل به لا ضرر و لا ضرار است از باب تطبیق کلی بر جزئی. طبعا امر دائره بین این دو وجه اخیر، دو وجه اول و دوم است که هیچ کدام ترجیحی بر همدیگر ندارن. وجه اول ضعیف است. چرا؟ چون اگر جمع بین این دو از قبل راوی بود لازم بود یک قاله دیگری هم اضافه شود. یعنی عقبة ابن خالد عن ابی عبدالله بله اینطوری بگیم بله عقبة ابن خالد عن ابی عبدالله قال قضا رسول الله بالشفع بعد قال و قال باید بیاد کی بیاد؟ قال راوی و قال یا امام صادق یا امام یا پیامبر و قال لا ضرر و لا ضرار. قال
و قال
نه دیگه بله مروی داره بگید مروی داره ما در مروی که برای عقبه مرویش از امام صادق یا امام یا پیامبره دیگه از این دو حال که خارج نیست دیگه. حالا عقبة ابن خالد که عن ابی عبدالله آورده که قال، اگر نظر به این بود که میخواد در حقیقت راوی بین اینها جمع بکند باید بگه قال و قال، یعنی راوی میگوید کی گفت؟ امام صادق. این جمله را از پیامبر یا نه قال راوی و قال، یعنی خود پیامبر مکرم اسلام، یعنی نیاز به تکرار قال وجود داره. امر دائره بین دو وجه اوله، یعنی وجه اول که بگیم که در اینجا جمع بین این دو رو خود پیامبر صورت داده یا نه جمع بین این دو رو چی؟ امام صادق انجام داده، که اگر امام صادق بگوییم اولاس باست، یعنی بگیم امام صادق داره میگه. چرا؟ چون منقول به کلام امام صادق دو نکته است، یکی اصل قضاوت پیامبره قضا رسول الله، دوم ذکر دلیل قضاوت پیامبره ولو از بیان خود پیامبر باشد، ولو بیان خود پیامبر. یعنی امام صادق علیه السلام میفرماید پیامبر بین شرکا حکم به ثبوت شفعه کرد. بعد و قال، بعد خود امام صادق میفرماید، میفرماید خود این پیامبر فرموده است لا ضرر ولا ضرارها. یعنی در واقع از کلام پیامبر دلیل برای حکم پیامبر آورده است. این اولای از هم است، یعنی از همه ی وجود چی میشه؟ اولا و ظهور بیشتری در مطلب داره. ولی وجه اول و وجه دوم لامحاله روشن میکنه ترابط بینشون هست، یعنی یه ارتباط بین این دوتا وجود داره، طوری که جمله دوم میشود دلیل برای جمله اول. بله. نه عقبه رو ما میخوام بگیم، خود عقبه ابن خالد. عقبه ابن خالد قال، ان به معنای قال است دیگه، وقتی میگه عقبه ان ابی عبدالله یعنی عقبه قال، قال ابو عبدالله، اینطور میشه دیگه. عقبه قال چی؟ قال ابو عبدالله. حالا اگر اون جمله دوم باز آقای راوی باید بگه، یعنی راوی جمع کرده باشه، باید قال عقبه و قال ابو عبدالله یا و قال پیامبر باشه. دقیق فرمودید؟ یعنی لامحال اینطور میشه دیگه، چون ان به معنای قال است دیگه. وقتی میگه عقبه ابن خالد ان ابی عبدالله، یعنی عقبه ابن خالد قال، قال ابو عبدالله قضا رسول الله. اگر دومی رو که وقال باشه، عقبه آورده باشه، به معنای این میشه و انه قال. این و انه میشه وقال عقبه، قال امام صادق یا قال پیام. این نیاز به یک یا و انه دارد و یا به یک چی؟ وقاله اضافی دارد، و حالا که چه این قاله اضافی وجود نداره. راوی
خودش باب رو اضافه کرده باشه، به لحاظ رجالی وضعیتش چطوری؟ ایشون مجتهد بوده یا یک راوی؟
نه راویه، من راوی
راوی صرف باشه طبیعی یک سخت دیگه فضیلش بید، ولی گاهی به عنوان مجتهد صاحب نظر.
نه راوی هن اینا
سابقه خودش رو اضافه
میکنه. نه اینا راوی هن، آره مجرد راوی هن، یعنی روایت هن. ما به عنوان یک مجتهد نگاه نمیکنیم به اینا. خب چی؟ اگر از کی باشه؟ که امام صادق جمع بین، بله شما نهایتا میتونید بگید که اون ظهور، نه نه اون ظهور در اونجا خدمت شما عرض بشه، ترجیح ایجاد میکنه نسبت به این که جمع کننده بین اینها چی باشه؟ خود پیامبر باشه. این نکته ایه، این چون ما گفتیم مرجح بین دوتا وجود نداره، ولی کسی ممکنه بیاد بگه که نخیر آقا، مگه شما نگفتید که واو که عطفه به عقرب برمیگرده، عقرب پیامبره چون قضا و قاله، درست شد؟ بعد حالا نه در جمع بین اینها باز مؤثر نیست، در جمع مؤثر نیست، چون خود رسول مکرم اسلام چه امام صادق جمع میکنه، اما کلمه قاله فاعلش بازم پیامبر میتونه باشه. این در این حال که جمع کننده امام صادقه، ولی فاعل قاله کیه؟ پیامبره، نفر نمیکنه. بله. خب پس ببینید، با توجه به این دو نکته و دو مطلب عرض میکنیم که علی تحقیق در صحت استدلال به جمله دوم، یعنی لا ضرر ولا ضرار، برای اثبات قاعده لازرر هیچ تفاوتی نیست بین این که جمله دوم لازرر و لازرار مرتبط به جمله اول باشد از باب تطبیق کبرای کلی بر صغرای جزئی و یا این که جمله دوم یک جمله مستقل از جمله اولا بوده و راوی بین این دو روایت مستقل در مقام نقل جمع کرده باشد، چون همون طوری که عرض کردیم اگر مرتبط به هم باشن جمله لازرر و لازرار به عنوان دلیل برای قضا به شفعه مطرح است و حدیث شفعه داخل در همین طائفه از روایاتی می شود که به عنوان قضایا و داستانهای مشتمل بر جمله لازرر و لازرار وارد شدن و اگر مرتبط نباشن دو روایت باشن حدیث شفعه داخل در چی می شود؟ اون جمله روایاتی می شود که مستقلن بدون اینکه ذیل داستانی باشد جمله لازرر و لازرار از پیامبر نقل شده است. چون ما دو دسته روایات داشتیم دیگه، یه دسته روایاتی بود که اصلا اینها مستقیما از رسول مکرم اسلام به عنوان لازرر و لازرار چی شده بود؟ نقل شده بود، اما دیگه داستان نبودن، دیگه ذیل داستان نبودن. یه دسته دیگه یه روایات داشتیم که اینها داستان بودن، یعنی ذیل یک سری داستانهایی آمده مطرح شده بود که طایفه اول و طایفه دوم کرده بودیم. لذا عرض ما اینه که هیچ تفاوتی نداره صحت استدلال به این روایات. اگر اینا مرتبط به هم باشن این حدیث شفعه ذیل طائفه اولا میره که داستان ها بودن، اگر نه مستقل دو تا روایت باشن ذیل طائفه دوم میرود، که در حقیقت عقبت ابن خالد آمده اینطور گفته یک به این صورت که عقبه ان ابی عبدالله قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، دیگه داستانی هم در کار نیست. خب موضع سوم این است که بعد از این که ثابت شد ظاهر حدیث شفعه این است که جمله دوم و فقره لازرر و لازرار مرتبط به جمله اول یعنی قضا به شفعه است. این رو ما گفتیم ظهورش اینه. سوال، آیا در اینجا یک قرینه خارجیه‌ای وجود دارد که ما از این ظهور رفعیت کنیم تا استدلال به این حدیث بنابر عدم تمامیت دلالتش صحیح نباشد مگر این که بین این دو جمله ارتباط موجود باشد یا در اینجا قرائن خارجیه نداره. ببینید ما گفتیم که اگر ارتباط بینشون باشد شما ملازم هست، یعنی اینطور بگیم چند تا مبنا شد. یه مبنا این شد که آیا برای اثبات استناد و استدلال به این حدیث وجود ارتباط بین این دو جمله لازم یا لازم نیست. اگر کسی بگه لازمه معناش چیه؟ معناش اینه که اگر ارتباط بینشون وجود نداشته باشد استدلال به این تام نیست، درسته؟ ما گفتیم ظهور در ارتباط داره، ظهور در این دارد که چی؟ مرتبط هست. حالا بحث در اینه که در ما نحن فی اگر اثبات دلالت این روایت متفرع بر این باشد که حتما ارتباط بین اینها باشد و فرض شود که ارتباطی نیست، یعنی ظهور دارد در عدم ارتباط، قرائن خارجیه وجود دارد که ما از این ظهور رفعیت کنیم، دست برداریم از این ظهور تا در نتیجه بشود با عدم ارتباط هم به اشکار کنیم استناد و استدلال بکنیم، یا قرائن خارجیهی در مانع نفی وجود ندارد. برخی از بزرگان معتقدند که ما باید از ظهور این روایت رفعیت کنیم و وجه رفعیت از ظهور این روایت قرائنی است که در مقام وجود دارد. وجه اولی که برای این مطلب ذکر می شود این است که
ظهور در ظهور
یا در ارتباط مخونده. وجه اول این است که شیخ الشریعه اصفهانی می فرماید حدیث شفعه و حکم پیامبر مکرم اسلام به ثبوت شفعه برای شرکا از طرق عامه ذکر شده، در حالی که ذیل حدیث شفعه جمله لا ضرر و لا ضرار اصلا وجود ندارد. این خود قرینه بر این است که جمله دوم مرتبط به جمله اول نبوده و جمع بین این دو در اینجا کار خود عقبة بن خالده، یعنی راویست، و در حقیقت عقبة بن خالد خواسته است بین دو مطلب در مقام نقل جمع بکند، یک قضاوت و حکم پیامبر، قضا و حکم پیامبر به ثبوت شفعه را نقل کند، دو اون حدیث معروف منقول از پیامبر را هم نقل کند که لا ضرر ولا ضرار. در فرمودید میگه آقا در کتب عامه همین حدیث شفعه نقل شده، ولی ذیل اون حدیث لا ضرر ولا ضرر وجود ندارد. اگر این طور بود که لا ضرر ولا ضرار تتمه قضا رسول الله به شفعه بود، لا محاله باید در اون روایات هم لا ضرر ولا ضرار چی می شد؟ آورده می شد، ولو که آورده نشده است. این یک وجه از وجوه کار روش بکنید، ببینید این وجه درسته یا درست نیست. بله؟ خب حالا اون رو که ما گفتیم، همین نکته ما همه اینا رو میگیم که به اشکال برسیم. ببینید اگر رفعیت از ظهور کنیم دیگه کار درست میشه، یعنی او اشکال وارد نیست. ولی صحبت اینه که این وجوهی که الان برای رفعیت از ظهور برای ارتباط نقل کرده اند، ببینید این وجوه درسته یا درست نیست. چون اگر بی ارتباطی رو ثابت کردیم اشکال دیگه وارد نیست. تمام اشکال در همینه که مستشکل میخواد بفرماید اگر شما ادعا میکنید که لا ضرر ولا ضرار مرتبط به قضا رسول الله به شفعه است، همچین چیزی از پیامبر نمیتونه صادر بشه. چرا؟ به خاطر اینکه حکم به ثبوت شفعه مبتنی بر بحث ضرر نیست که پیامبر بیاد مستدل به لا ضرر ولا ضرارش کنه، یا امام بیاد مستدل به لا ضرر ولا ضرارش کنه. لذا همین ناهمخوانی قرینه میخواد بشه برای این که بگیم اصلا همچین حدیثی صادر نشده. اما اگر ما آمدیم گفتیم با وجودی که جمعه روایت ظهور در ارتباط داره، همونطور که ما گفتیم، ولی یک وجوهی در مقابل وجود داره که به ما کمک میکنه از این ظهور دست برداریم، از این ظهور چی؟ رفعیت کنیم، اون وقت اشکال مستشکل دیگه مطرح نمیتواند بشه. دقیق فرمودید؟ ببینید ما نکته به نکته بریم جلو. ما گفتیم آقا ادعا کردیم اگر ما باشیم این روایت ظهور در این دارد که وقال لا ضرر ولا ضرر مرتبط به قضا رسول الله به شفعه هست. درسته اینطور نتیجه گرفتیم دیگه؟ حالا که مرتبط هست مستشکل میگه آقا اگر مرتبط نمیتونه چنین چیزی از پیامبر صادر بشه. چرا؟ به خاطر اینکه حکم به ثبوت شفعه مبتنی بر لا ضرر ولا ضرار نیست. حکم به ثبوت شفعه یک حقی است برای شرکا، به ما انهم شرکا، اعم از این که اون فردی که میخواد بیاد این ملک رو از این شریک بخره خریدش ضرری را متوجه دیگران بکند یا نه ضرری متوجه نکند و چه بسا نفعم متوجه کند. درست شد؟ لذا استناد به لا ضرر هم خوانی نداره. حالا ما در اینجا در صدد این هستیم، سوال سوم و موضوع سوم این است که آقا درست این ارتباط هست، اما اگر یه قرائنی وجود داشته باشه که ما از این ظهور در ارتباط رفعیت کنیم، نتیجه این میشه که ما دو تا روایت مستقل اینجا داریم. وقتی دو تا روایت مستقل داشتیم به فقره دوم و روایت دوم میتوانیم چیکار کنیم؟ مستقلن استناد بکنیم و صدور دو تا روایت از پیامبر مشکلی نداره. شیخ و شریعه اصفهانی میفرند بله ما یه وجه داریم، وجه برای رفعیت از این ظهور. میگه چه وجهی؟ میگه آقا وقتی که در کتب عامه مراجعه میکنیم همین حدیث شفعه نقل شده بدون این که لا ضرر ولا ضرار بهش ضمیمه شود. چی؟ چرا؟ خب حالا اون از نبوی ممکن از امام صادق هم نقل شده باشه، باید دقت بکنیم ببینیم در کتب عامه عن ابی عبدالله آمده یا نه. احتمال داره عن ابی عبدالله آمده باشه، نه مشکل نداره. خب ببینید میگه آقا این که نیامده لا ضرر ولا ضرار معلوم میشود که این کار عقبت ابن خالده، خواسته آقا در یک نقل دو تا روایت رو نقل کنه، اینا ارتباط به هم نده. یعنی ما در واقع رفعیت از ظهور میکنیم به دلیل این که در روایات عامه فقط قضا رسول الله به شفعه آمده، لا ضرر ولا ضرار زیلش نیامده. حالا روی این وجه تأمل کنید ببینید این وجه درسته یا درست نیست. وجوه دیگه هم هست وجود داره که اونا رو نقل میکنیم یکی یکی باید بررسی کنیم. پس متوجه اشکال بشیم. اگر ارتباط بین جمله دوم و اول وجود داشته باشه، مستشکل حرفش در یه حد درسته و آن این است که میگه اگر ظهور در ارتباط داره، چنین چیزی از پیامبر یا امام صادق نمیتواند صادر شده باشد چون ارتباط ندارن. یعنی فی‌الواقع ارتباط ندارن ولی جمله ارتباط را چکار میکنه؟ میرسونه. اگر ما وجوهی رو که حالا در صدد ذکرشیم برای رفع ید از ظهور بیاریم و تثبیت بکنیم، اون وقت اشکال مستشکل دیگه وارد نخواهد. والحمدلله رب العالمین.
Hadi şu sağa da bir şey çıkar. Bakın. Ne oluyor?